Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana ve inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbel alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. رسیدیم به جلسه دوم از کتاب ابو شجاع. جلسه قبل یک مقدمه ای در مورد فضیلت علم و مذاکره علم و کتب مذهب شافعی و علمای اون مطالبی خوندیم. حالا انشاءالله در این جلسه متن مقدمه ابی شجاع رو آغاز خواهیم کرد بیاری الله عز و جل و به کتاب ورود میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب اینه که میخونیم مقدمه کتاب هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین و صحابته اجمعین. قال القاضی ابو شجاع احمد بن الحسین بن احمد الاصفهانی رحمه الله تعالی. قال القاضی، گفت قاضی ابو شجاع. قاضی گفته میشه چون که قاضی بوده، واقعا سمت قضاوت را عهده‌دار بوده و ابو شجاع کنیش هستش. هر چیزی که با اب یا ام شروع بشه کنیه هستش که عرب کنیه رو میاره با اب و ام شروع میکنه. مثلا میگیم ابو محمد یا ام کلسوم، این میشه کنیه. پس ابو شجاع کنیه هستش. نامش احمد ابن الحسین، یعنی پسر حسین، پسر احمد اصفهانی. احمد ابن حسین ابن احمد اصفهانی. خب همونطوری که از نسبتش پیداست، نسبت به اصفهان داره رحمه الله تعالی. در مورد احمد بن حسین بن احمد اصفهانی یه مقداری از بیوگرافیش تو کتاب بوجیرمی بر خطیب که سلیمان بوجیرمی نوشته اومده، چون که کتاب ابو شجاع یک شرحی داره به نام اقناع، شرح خطیب شربینی هستش و روی این شرح سلیمان بوجیرمی اومده یک حاشیه نوشته که این حاشیه تقریبا حدود، حالا بستگی به نوع چاپ ها داره، تقریبا 4 جلد میشه، که اسم کتابش گذاشته تحفت الحبیب. خب تو این اومده که در سال، که یعنی احمد بن حسین بن احمد اصفهانی در سال 433 به دنیا اومده و بعدش هم سمت وزارت و قضاوت عهده‌دار میشه، البته سال 447 هجری اونطوری که ایشون نوشتن، به خاطر همین معروف به قاضی ابو شجاع. و میگه که از منزلش خارج نمی شده مگر وقتی که 2 رکعت نماز می گذارده و تا آنجایی که می تونسته قرآن تلاوت می کرده. و از انفاقات او و از سخاوتمندیش میگن که 10 خدمتکار داشته که زکاتهاش و صدقاتش و هدایاش رو تقسیم میکردن و دست هر کدوم میگه که 120 هزار دینار میداده که اونا تقسیم میکردن. با این وجود که سرمایه دار بوده، سرمایه هنگفتی داشته، اما باز از کار تدریس غافل نبوده و در بصره میگن که بیش از 40 سال در فقه بر مذهب امام شافعی تدریس میکرده ایشون. و بعد از این دیگه حالا آخرای عمر مبارکش از دنیا دیگه روی گردان میشه و هجرت میکنه از بصره به مدینه منوره، اونجا اقامت میگزینه و در مسجد النبی به تمیزکاری و جارو کردن و این کارهای مسجد یعنی مشغول میشه و میپردازه. البته زمانی میرسه اون موقع که حالا خدمت مسجد میکرده تو حجره شریف، حجره شریف یه خدمتکاری داشته که خب تمیزکاری میکرده حجره شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم رو. اون خدمتکاری از دنیا میره، قاضی ابو شجاع جاش میمونه و دیگه در اینجا انجام وظیفه میکنه. اینه بهترین پست دیگه که گیر انسان بیاد، انسان حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم رو تمیز بکنه و کارهاش انجام بده. این کارو مشغول میشه تا اینکه از دنیا رحلت میکنه. و از فوایدی که باز گفته شده و از فرایدی که گفته شده میگن که عمر طولانی کرده. بعضی میگن که 160 سال عمر کرده، البته متغایر 120 اقوال هست، اما اونجوری که معلومه عمرش بسیار طولانی بوده که سلیمان بوجیرمی میگه 160 سال عمر کرده. خب عمر طولانی انسان دست با انسان خب مختل میشه، اعضاش یه وقتی ممکن از کار بیفته، چشمها کمسو بشه، اما قاضی ابو شجاع میگن سالم بوده تو این سن و سال تو. خب اما وقتی ازش میپرسن که سبب چی بوده که تو این سن و سال یعنی اعضای بدنت سالمه مثل جوانا میمونه، یعنی گفت که با اینها معصیت خدا نکردم و در کوچکی اون رو از گناه نگه داشتم تا اینکه خداوند متعال در کهنسالی اونو برام نگه داشت. یعنی درس بزرگی ما میگیریم از این سخن زیبای احمد بن حسین بن احمد اصفهانی رحمه الله. و در سال وفاتش باز اختلاف هست بر سه قول، بعضی البته اختلاف که شدیده، چون که میان این قول و قول دیگر فاصله زیادی هستش که بعضی گفتن 488 وفاتش بوده، بعضی 500 گفتن و بعضی 593، یعنی اختلاف خیلی شدیده. خیلی جاها 593 اختیار میکنن ولی کلن اختلاف شدید هست بین این سه سال 488، 500 یا 593. و آخرین چیزی که اشاره بکنم، خود کتاب ابو شجاع، قاضی ابو شجاع اومده آخر کتابش رو به نام کتاب العتق یعنی آزادی برده، عتق آخرین کتاب، آخر کتاب یعنی میخونیم در مورد آزادی برده، یعنی تفنن به کار برده تو تألیف و باب عتق یعنی آزادی برده رو احکاماتش تو آخر کتاب آورده به این امید که خداوند متعال گردنش رو از آتش جهنم نجات بده و در منازل نیکوکاران ساکنش بگردونه. یعنی این باز تفننیه که به کار برده، خیلی زیبا هستش. خب کتاب ابو شجاع تا اینجا در این مورد سلیمان بوجهرمی حرفاش و مکتوباتش یعنی تموم شد و ما هم به همین اندازه بسنده میکنیم. خود کتاب ابو شجاع از مختصراتی هست که تو مذهب خودمون شافعیون جا افتاده، دیگه اولین کتاب خونده میشه. خب دیگه فضل خداوند هست، خداوند متعال اگر کاری رو قبول کرد، اگرچه کوچک هست ولی ثمراتش بسیار میکنه. به خاطر همین هست که خداوند متعال برکت قرار داده تو این کتاب با وجود کوچکیش، اما از زمان مؤلف تا حالا چندین ساله که تدریس میشه برای طلاب در سر تا سر بلاد اسلام. خب این خیر و برکت همراه این کتاب هستش. پس قاضی ابو شجاع، قال القاضي ابو شجاع احمد بن الحسين بن احمد الاصفهاني رحمه الله تعالى، چی میگه؟ میگه سالني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه. سالني بعض الاصدقاء، سال کردن، درخواست کردن از من بعضی از دوستان که حفظ کند خداوند متعال ایشان را، ان اعمل مختصرا في الفقه، اینکه انجام دهم مختصری در فقه، مختصر باشه، یعنی اینکه لفظ کوتاه باشه، مختصر این لفظ کوتاه اما پرمعنا هستش، در فقه بر مذهب امام شافعی رحمت الله علیه. خب مذهب خودمون مذهب امام شافعی، امام شافعی نسبتش به شافعی هست چون که شافعی یکی از اجدادش هست. امام شافعی محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع هستش، ابن شافع. پس چون که جد سومش شافع هستش، به شافعی منصوب هستش. ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید. و امام شافعی خب تولدش به سال 150 هجری تو غزه فلسطین بوده. سال 150 هجری که امام شافعی رحمه الله به دنیا میاد، همین سال 150 هجری امام ابو حنیفه رحمه الله چشم از دنیا فرو میبنده و وفات میکنه. پس وفات امام ابو حنیفه رحمه الله با تولد امام شافعی رحمه الله تو یک سال اتفاق افتاده که سال 150 هجری هستش. خب گفتیم تولد امام شافعی در غزه فلسطین هستش که غزه معروف است حالا همه میشناسیم، و وفاتش به سال 204 هجری اتفاق افتاده تو قرافه مصر. تو قرافه، یکی از روستاهای یا شهرهای مصر. على مذهب الامام الشافعی رحمت الله تعالی علیه و رضوانه، رحمت خداوند متعال بر او باد و خوشنودیش. فی غایت الاختصار و نهایت الایجاز. در اشاره بکنیم که غایه و نهایه هر دو یک معناست، یعنی غایه چیز یعنی انتهای چیز، و نهایه چیزی هم دیگه همون پایان چیز هست، هر دو به یک معناس، فرقی نمی کنه. غایت الاختصار و نهایت الایجاز، پس غایه و نهایه به یک معناس، و اختصار و ایجاز هم باز به یک معناس. اختصار مختصر کردن کلام، و ایجاز باز هر دوشون به یک معناس، یعنی که لفظش کم باشه اما پرمعنا باشه. پس در نهایت اختصار، در نهایت اختصار، و این دوتا که به یک دیگر عطف کرده، غایت الاختصار و عطف آورده نهایت الایجاز، برای تأکید هستش. لیقرب علی المتعلم درسه تا اینکه آسان شود بر دانش آموز درسش و یسهل علی المبتدی حفظه و آسان شود بر مبتدی حفظش. مبتدی کسی که تازه شروع میکنه، ابتدا میکنه، و دیگر متوسطه هست کسی که پا از ابتدا فراتر میذاره، و دیگر میشه منتهی که به انتها به درجه عالمی میرسه. خب پس یکی که بر متعلم دانش آموز، کسی که نو آموز هست، درسش آسان بشه، نزدیک بشه به فهم و حفظ بکنه، و دیگر حفظش آسان بشه. و همونطوری که جلسه قبل هم اشاره کردیم، امام نووی میاد وقتی که منهاج می نویسه میگه که چون که همت ها کم شده، و تا اینکه من مختصر کردم محرر رو به منهاج، تا اینکه طرف بیاد حفظ بکنه. حفظ متون بسیار بسیار مهم هستش برای طالب علم که از این غافل نباشه، که گفتم راه چندین ساله رو میتونه تو اندک زمانی طی بکنه. در ظاهر حفظ کردن شیطان وسوسه میکنه، انسان فکر میکنه که داره عقب میفته از همسن و سالاش و دوستاش، اما ثمراتش بسیار بسیار زیاد هستش. اونا اگر 10 تا کتاب خوندن دوستات بدون این که حفظ بکنن و همینجور روخونی کردن و رفتن، تو یک کتاب میخونی از اونو جلوتر میفتی. وقتی که سوال فقهی کرده میشه، اونی میتونه جواب بده که فقه تو ذهنش حاضر هستش. و ان اکثر فیه من التقسیمات، و آن که بسیار کنم در آن از تقسیم بندی ها، احکام فقهی را تقسیم بندی کنم، و حصر الخصال و شمردن خصلت ها، که این واجب هست، این سنت هست، این مکروه هست، اینا همشون تو این کتاب میارن. تقسیم بندی باز خیلی خیلی مهم هست که تازه کار با تقسیم بندی بهتر میفهمه. وقتی که ما میایم میگیم به فرض مثال فرضهای وضو 6، سنتهاش 10، ارکان نماز 17، فلان این قدره، فلان این قدره، خب بهتر انسان، کسی که تازه کار هست، بهتر یاد میگیره. فعجبته الى ذلك، پس اجابت کردم به آن طالبان ثواب، در حالی که طالب ثواب بودم، طالب اجر و پاداش بودم. منم میگه قبول کردم این دعوت بعضی از دوستان رو که این مختصر رو بنویسم، به خاطر اینکه طالب ثواب بودم، اجر و پاداش از خداوند، راغبن الى الله تعالی فی التوفیق للصواب، و مایل بودم به سوی خداوند متعال در توفیق به درستی. ثواب با سا، یعنی سایی که 3 نقطه داره، خب اجر و پاداش هست، اما ثواب با صاد به معنای درستی هست، ضد خطا هست، یعنی از خدا میل دارم که خداوند، میل و رغبت دارم به سوی خداوند که خداوند توفیق عنایت بفرماید که من چیزهایی که میخوام بنویسم درست باشه. احکامات فقهی است دیگه، احکامات رو غلط و اشتباه ننویسم. انه علی ما یشاء و قدیر، همانا او بر هر چیزی قادر هست. خداوند بر هر چیزی قادر هست، توانا هست، و هر چیزی که تو از خداوند متعال بخواهی، خداوند متعال براش آسونه که اونو برات فراهم و میسر بکنه. به خاطر همین اشاره بکنم که همیشه ما که طالب علمیم، همیشه هر روز این دعا فراموش نکنیم که یا الله توفیق بده که من بتونم خدمت بزرگی به دینت انجام بدم. خب شاید انسان به خودش تلقین میکنه که من تو این روستا کسی منو نمیشناسه فلان، خب چطور میتونم یه کار بزرگی انجام بدم؟ میگیم که بعد از این دعا میگه که انه علی ما یشاء قدیر، یا ان الله علی ما یشاء قدیر، خداوند بر هر چی بخواد قادره. و ان ذلك علی الله یسیر، و این بر خداوند بسیار بسیار آسانه. پس طالب علم، ما که طالب علمیم باید همیشه دعا بکنیم یا الله توفیق عنایت بفرما که بتونیم خدمت بزرگی به دینت انجام بدیم، توفیق استقامت بده، چون که راه علم راه صبر و استقامت هست. خیلی ها 7 سال 8 سال میخونن، 5 سال 3 سال دیگه فکر میکنن دیگه عالم شدند و رها میکنند درس. و خب حالا همین ها هستند که بعدها سوالی ازشون کرده میشه و همه مطالب را فراموش کردند، برای اینکه صبر و استقامت پیشه نساختند. پس صبر و استقامت در دین، توفیق علم نافع، اینا دعاها، برخی دعاها طالب علم هر روزه باید وردش باشه. حالا همش چند ثانیه، من میگم شاید 1 دقیقه هم نکشه این دعاها، ولی بسیار بسیار مهم هستش. انه علی ما یشاء قدیر، همان او بر هر چیزی قادر هست. و همانطوری که قاضی ابو شجاع گفت که خداوند متعال بر هر چیز قادر هست، خداوند این حسن ظنی که به خداوند داشت و این مطلب رو این علی ما یشاء قدیر رو تو کتابش آورد، خداوند این حسن ظنش رو برآورده کرد و کتاب در کتاب کوچکش برکت قرار داد که قریب شاید بگیم الان 900 سال هستش که تمام سرزمین اسلامی شافعی مذهب ها از یمن، مصر، شمال آفریقا، بلاد شام، طرف های خودمان، ایران که شافعی مذهب ها هستن، مالزی اکثرا شافعی مذهب، یعنی چقدر اجر و ثواب داره تو پرونده قاضی ابو شجاع ثبت میشه به خاطر حسن ظنی که به خداوند داشت. گفت اگرچه این کتاب کوچک است، اما انه علی ما یشاء قدیر، خداوند بر هر چیز قادر است. و به عباده لطیف خبیر، و به بندگانش آگاه هست. لطیف خبیر، لطیف به معنای این که خداوند متعال امورات ریز را آگاه هست. هر اموری که هر چقدر تصور کنی ریز هستش، خداوند به اون آگاهه. خبیرون هم به معنای باز آگاه. خب در اینجا خطبه کتاب یا مقدمه کتاب یا دیبا چه یک کتاب تمام میشه و فقط کتاب الطهاره اول باب انواع آبها رو میخونیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید و این جلسه رو به پایان میرسونیم. کتاب الطهارت، کتاب در بیان احکام طهارت. آب طهارت معنای پاکی ها یا پاکیزگی دیگه از احکام آبها شروع میشه، در مورد مسواک، در مورد استنجا، در مورد وضو، سنت های آن، فرض های آن، غسل، نجاسات، تیمم و تمام چیزهایی که مربوط به طهارت هست، انشاءالله تو این کتاب خواهد آمد. المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه، آبهایی که جایز می شود با آن طهارت گرفتن، هفت آب هست. یعنی تو دنیا هفت نوع آب وجود داره که جایز هست با آن طهارت بگیریم، یعنی اینکه غسل بزنیم، وضو بگیریم، نجاستی پاک کنیم. و میاه هم جمع ماء هست، ماء یعنی آب، میاه یعنی آبها، ماء السماء آب آسمان یعنی آب باران، و ماء البحر آب دریا، و ماء النهر و آب رودخانه، و ماء البئر و آب چاه، و ماء العین و آب چشمه، و ماء الثلج و آب برف، و ماء البرد و آب تگرگ. و بعضی کتاب ها می نویسند آنچه که از آسمان نازل بشه و آنچه که از زمین بیرون بیاد، خب اینها آبهایی هستند که تو دنیا وجود داره. و آب کلر که آبهای تقطیر شده، اینا هم مثل آب باران هستش دیگه. آب باران میگیم که بخار میشه، قطرات بخار میشن بالا میرن و دوباره فرود میان. خب آب کولر، آبهای تقطیر شده هم همین جور هست. یعنی کلا اگه حساب بکنین، هفت نوع آب همونطوری که کتاب اشاره کرد وجود داره. بالاخره باید اول پیش از اینکه به احکام آبها پرداخته بشه، خوب هستش که انسان یک تصوری داشته باشه. بخاطر همین مصنف انواع آبها رو بیان کرد. ثم حالا میخوام احکامش رو بیان بکنه. ثم المياه علی اربعه اقسام، سپس آبها بر چهار قسمت هستند. آبها حالا بر چهار قسمت تقسیم میشن. علی احکامش حالا میخواد دیگه، میگه طاهرون مطهرون غیر مکروه استعماله و هو الماء المطلق. طاهرون این پاک است. طاهر که گفتن این پاکه، یعنی اینکه مثلا اگر این آب روی لباس هم بریزه نجسش نمیگردانه. مطهرون یعنی پاک کننده است. یعنی مطهر علاوه بر اینکه پاکه، پاک کننده هم هستش. یعنی اینکه اگر روی لباس هم بریزه، خب لباس هم نجس نمیگردانه، این پاکه. پاک کننده هم هستش، یعنی میتونم باهاش وضو بگیرم، غسل بزنم، نجاستی رو پاک بکنم. غیر مکروه استعماله، استعمالش مکروه نیست. استعمالش مکروه نیست. خب مکروه یعنی چیزی که انجام انسان انجام بده گناهی نداره، ولی اگر ترکش بکنه به خاطر امتثال امر شرع میکنه، ترک میکنه، اون واسه یک ثوابی نوشته میشه. همین ثواب داره. وقتی گفتم فلان چیز مکروهه، گفتن یعنی تو انجام بدی گناهی واسه نوشته نمیشه ها، ولی اگر به خاطر امتثال امر شریعت اومدی اونو ترک کردی، خب حالا ثواب واسه نوشته میشه، این میشه مکروه. غیر مکروه استعماله، و استعمالش، استفاده کردنش مکروه نیست. و هو الماء المطلق، و آن آب مطلق هست. و آن آب مطلق هست، یعنی حالا داره تعریف آب مطلق میکنه. یعنی آب مطلق آبیه که یکی طاهره پاکه، یکی مطهره، دوم یعنی مطهره پاک کننده است، و سوم اینکه استعمالش مکروه نیست. خب این میشه آب مطلق. حالا آب مطلق چیه؟ یعنی آب آزاد، آب مطلق یعنی آب بدون قید و شرطی. اگر ما بخوایم به فرض مثال یک لیوانی داریم، آب توش هستش، الان نشون هر کسی بدیم میگن، سوال بپرسی چیه، میگه آبه، از اون بپرس میگه آبه. خب یعنی اطلاقا میگه آبه، یک پسوندی پیشوندی چیزی واسهش نمیاره. اما اگر همین تو لیوانه اومدیم یک پرتقالی رو شکندیم یا فشردیم، یعنی خب وقتی که فشردیم پرتقال توی این آب ریخته شد، یا اناری بفشاریم و بریزه توی این لیوانه، این لبانه میبینیم که اگر انار باشه مثلا قرمز، تقریبا قرمز رنگ شده، و اگر پرتقال باشه زرد رنگ شده. خب حالا این آب میگیم آب مطلق نیست، یعنی نشونه کسی بخوای بدی بهت بگو که این چیه، یک قیدی یک شرطی میاره، میگه آب پرتقال، یعنی یک پرتقالی اضاف میکنه. حالا میگیم که این آب مقید شد، پس این دیگه آب مطلق بهش نمیگن. پس آب مطلق آب آزاد، یعنی نشون هر کسی بدی بهت میگه آب آب آب، هر کسی باشه، چیزی پسوند پیشوند نمیاره. خب پس آب مطلق یا آب آزاد گفتیم که هم پاکه، روی لباست بریزه نجس نمیشه، لباست پاک کننده است، اگر وضو بگیری غسل بزنی نجاست پاک کنی پاک میکنه، و اگر استعمالش هم بکنی هیچ مکروه نیست. این اولین، این یک. دو، طاهرون مطهرون مکروهون استعماله و هو الماء المشمس. طاهرون پاکه، مطهرون پاک کننده است، مکروهون استعماله، اما استعمالش مکروهه، و هو الماء المشمس، و آن آب مشمس هست. آب مشمس از شمس گرفته شده، شمس یعنی خورشید، یعنی آبی که در سرزمین های گرم سیر تو ظرف های فلزی داغ شده باشه، این بهش میگن آب مشمس. این حالا اگه بخوایم با این آب وضو بگیریم پاک هستش، پاک کننده هستش، وضو درسته، اما مکروهه، مکروهه. حالا اگر اومدی امتثال امر شریعت کردی و از این آب استفاده نکردی، یا صبر کردی که سرد بشه بعد استفاده کردی وضو گرفتی، حالا این اجر ثواب داره. پس این آب میشه آب مشمس، آب طاهر است، پاک، پاک کننده است، اما استعمالش به کار بردنش مکروهه تا اینکه حالا سرد بشه. البته باز گفته بشه بعضی جاها که قیل قال هایی که هست وجود داره، اینا تو کتاب بهترین متاع در ادله ابو شجاع، کتابی که انشاءالله کتابی که دلیل های این متن ابو شجاع جمله به جمله رو نوشتم، انشاءالله توسط انتشارات کردستان، حالا اگر به زودی نگیم انشاءالله، امید داریم که هر چیزی تر چاپ بشه، شرایط فراهم بشه، الله عز و جل توفیق عنایت بفرمایه. دلایل و قیل و قال هایی که وجود داره تو بعضی جاها مثل همین آب مشمس آنجا آورده شده، و تو گروه هم فرستاده میشه، تو گروه فرستاده میشه انشاءالله. و طاهرون غیر مطهرن، و پاک است اما غیر مطهرن، پاک کننده نیست. آب بعدی پاکی اما پاک کننده نیست، پاکه یعنی روی لباس هم بریزه نجس نمیگردانه، اما غیر مطهرن، پاک کننده نیست، یعنی من وضو نمیتونم باهاش بگیرم، غسل نمیتونم بزنم، نجاست رو نمیتونم باهاش پاک کنم. این چه آبیه که پاکه اما پاک کننده نیست؟ و هو الماء المستعمل، و آن آب مستعمل هست. آب مستعمل، آب مستعمل آبیه که از اسمش پیداش استفاده شده، یعنی یک بار در فرض وضو استفاده شده، آبی که یک بار در فرض استفاده شده، حالا یا فرض وضو هست یا فرض غسل هستش، این میشه آب مستعمل، این میشه آب مستعمل. حالا در مورد جلوتر انشاءالله میاد که آب ما به دو دسته تقسیم میکنیم آبها، آب دو قله و کمتر از دو قله. آب دو قله آبی هست که آب دو قله آبی هست که اگر نجاست چیزی توش واقع بشه فورا اونو نجس نمیگردانه. خب داره اذان میده، خب در این جلسه دیگه اجبارا باید تا همینجا بسنده بکنیم و طاهر غیر متطهر و هو الماء المستعمل، که به جلسه بعد ان شاء الله بحول قوه الله عز وجل موکول میکنیم. دیگه اجبارا باید متوقف شیم، دی وقت فرصت هم نیستش. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.